رسانه با خبر.
هفته صبح در ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. 28 اسفند 94، آخرین جمعه سال، در حالی که حدود 48 ساعت فقط تا تحویل سال جدید باقی مونده. سلام گرم تیم بامدادی صبحانه با خبر به شما همراه عزیزی که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. در مجله یک ساعته صبحانه با خبر امروز مروری میکنیم بر رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. موسیقی میشنویم و به جهان ورزش هم سری میزنیم. شنونده صدای شما هم خواهیم بود. اما اولین صفحه از مجله صبحانه با خبر امروز نگاهی به دنیای خبرهاست که همکارم کیان معنوی مسئولیت تهیه و تنظیم اون رو بر عهده داشته. سلام کیان.
سلام آقای جعفری و درود بر شنوندگان ارجمند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که توافق اتمی ایران مانع از اقدام وزارت دفاع آمریکا برای جلوگیری از آنچه که او تهاجم ایران در منطقه خواند نمی شود. وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده بر حمایت از دوستان و متحدانش در منطقه به خصوص اسرائیل اصرار داشته و پافشاری می کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که این سخنان را در واکنش به بازداشت 2 ماه پیش ملوانان آمریکایی از سوی سپاه پاسداران بیان می‌کرد، این اقدام ایران را ناعادلانه و ناقض قوانین بین‌المللی توصیف کرد. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در پی حمایت از طرحی برآمدند که دولت باراک اوباما را موظف می‌کند تحریم‌های سخت‌تری علیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران اعمال کند. به باور این سناتورها، این بخش‌های اقتصادی و صنعتی در تولید و پیشبرد صنعت موشک‌های بالستیک ایران نقش دارد. خانم کلی ایات، سخنگوی سناتور ایالت نیو همشایر، از حامیان این طرح میگوید که دولت آقای اوباما در تنبیه درست و به جای رهبران ایران برای انجام آزمایش‌های مکرر موشکی موفق نبوده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا دیماه امسال تحریم‌هایی را علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد. با این حال سناتورهای جمهوری‌خواه معتقدند که این تحریم‌ها ضعیف بوده است. خبرگزاری رسمی روسیه اینترفاکس از قول دیمیتری روگزین معاون نخست وزیری روسیه گزارش داد که مراحل تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران طبق برنامه پیش می رود و به گفته او تنها نکاتی از جمله موضوع پس گرفتن شکایت ایران در دادگاه لاهه در این باره باید حل و فصل شود. معاون نخست وزیر روسیه گفت در این مورد با ایران مذاکره و توافق شده است. ایران و روسیه در سال 2007 قرارداد تحویل 5 مجموعه از سیستم دفاع موشکی S-300 را امضا کردند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تشکیل یک منطقه خودمختار توسط کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که همه طرف‌ها در سوریه بر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه همسو هستند. رهبران کردهای سوریه روز پنجشنبه در پی برگزاری یک جلسه با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن در شهر رمیلان استان حسکه رسما تشکیل یک منطقه و نظام فدرالی را در شمال سوریه اعلام کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای به طور رسمی اقدام جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا داعش علیه مسیحیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در عراق و سوریه را نسل کشی دانست. در بیانیه آقای کری گفته شده است که داعش بر اساس ادعا، ایدئولوژی و اقداماتش به نسل کشی می‌پردازد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گروه حکومت اسلامی اهداف کارزارش را در نابودی تمام گروه‌ها و اقلیت‌ها های مذهبی تعریف کرده است. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه بامداد امروز جمعه در مورد جزئیات نهایی توافق درباره بحران پناهجویی در بروکسل به توافق رسیدند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیش از شرکت در نشست روز پنجشنبه گفته بود که مذاکرات پیچیده‌ای پیش رو داریم، اما به گفته او جهت بنیادین مشخص است. بر مبنای توافق جدید، اتحادیه اروپا و ترکیه پناهجویانی که در خاک یونان هستند به ترکیه بازگردانده خواهند شد و در مقابل اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو میپذیرد. اروپا همچنین با افزایش کمک به ترکیه تا حدود 6 میلیارد یورو تسریع مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا و مزایای مسافرت بدون روادید شهروندان این کشور موافقه کرده است. آقای جعفری،
سپاسگزارم کیان، همکارم کیان معنوی بود که حدود 25 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهد گشت. اما ببینیم مهرداد میردامادی تهیه کننده صبحانه با خبر امروز چه مطالبی برای مجله تدارک دیده. ابتدا نگاهی خواهیم انداخت به نامه‌ای که شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در مورد تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نوشتند. در گفتگوی اقتصادی روز نگاهی خواهیم کرد به نشست آتی دوحه در مورد ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت. در آخرین جمعه سال، هفته نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران را ورق می‌زنیم. در مورد پیرترین مرد جهان خواهید شنید. خبرهای ورزشی رو و البته خبری در مورد بانوی کاراتکای ایرانی که با هزینه شخصی خودش راهی مسابقات هلند شده خواهید شنید. و پیام‌های تلفنی شما هم جای ویژه‌ای در مجله امروز داره. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. دیدبان حقوق بشر و بیش از 30 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه مشترکی به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تجدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شدند. نشست شورای حقوق بشر برای بررسی ادامه مأموریت احمد شهید قراره که 4 فروردین برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی ببینیم و بشنویم.
34 سازمان مدافع حقوق بشر و چند سازمان فعال در عرصه حقوق مدنی در نامه به نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد لزوم تمدید مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور جمهوری اسلامی ایران را مورد تأکید قرار دادند. خانم سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، در بیانیه گفته است که اقدام شورای حقوق بشر در معطوف ساختن توجه جهانیان به عملکرد پر عیب و نقص دولت ایران در امر حقوق بشر از اهمیت حیاتی برخوردار است. خانم ویتسون اضافه کرده تا هنگامی که نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در ایران به همان میزان و اشتیاق دولت روحانی برای داد و ستدهای تجاری مطرح باشند، به تداوم مأموریت گزارشگر ویژه نیاز خواهد بود تا حقوق بشر همچنان در صدر اولویت و دستور کار بین‌المللی قرار داشته باشد. دیدبان حقوق بشر میگوید که در ایران عناصر سرکوبگر به ویژه در درون سازمان‌های امنیتی و قوه قضاییه از جمله کسانی هستند که مسئول نقض حقوق بشر هستند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصویر بسیار نامطلوبی به ویژه در زمینه اعدام‌ها ارائه داده بود. آقای شهید تعداد مجازات‌های مرگ در زندان‌های ایران طی سال گذشته را 966 مورد نامیده که بالاترین رقم اعدام زنان و دختران طی 20 سال گذشته هم جزو این موارد بوده است. در گزارش آقای شهید آمده که درصد بزرگی از اعدام‌ها به تخلفات مواد مخدر مربوط می‌شود و داشتن 30 گرم کوکائین مجازات مرگ در پی دارد. علاوه بر این در گزارش همچنین نسبت به اعدام افرادی که مرتکب قتل و آدمکشی نشدند ابراز نگرانی شده و آقای شهید با توضیح احکام مرگ چنین افرادی از ادامه مجازات مرگ در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود همچنین تصریح کرده که اعدام نوجوانان و کودکان بر اساس قوانین بین المللی به صراحت منع شده. با این حال جمهوری اسلامی ایران طبق شواهد موجود در سال 2014 تا 2015 میلادی هم تعداد اعدام نوجوانان در ایران 16 تن بود که بالاترین رقم در 5 سال پیش از آن محسوب می شد. آقای شهید در گزارش خود اضافه می کند که اکثر این گونه اعدام ها به طور رسمی از سوی حکومت ایران اعلام نشدند. دولت ایران گزارش آقای احمد شهید را مردود خوانده و آن را آلوده به نیت سیاسی دانسته است. دیدبان حقوق بشر و 33 سازمان دیگر در نامه خود خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به موارد دیگری از نقض حقوق ایرانیان مانند دستگیری و زندانی کردن اعضای اتحادیه‌های صنفی و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده و در مورد زنان نیز گفتند که زنان ایرانی در زمینه‌های گوناگون با تبعیض‌های گسترده دست به گریبانند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز 4 فروردین در شهر ژنو در مورد مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان تصمیم خواهد گرفت.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. 7:11 دقیقه بامداد آخرین جمعه سال، فرصت است میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
آقای روحانی، 10,000 بازنشسته هواپیمایی از هر نفر 1,300,000 تومان شرع عیدی کم کردی. الان یک سال هی میگی امرو فردا 600,000 تومان دادی، 1,300,000 تومان از ما کارکنان بازنشسته های هواپیمایی کم کردی. آقای روحانی، ما چه گناهی کردیم؟ ما بازنشسته های هواپیمایی این شرع عیدی با این همه خرج گران، خدا شاهد آقای روحانی، ما تو روز زنوبچه همون خجالت میکشیم.
آقایون روحانیون و آخوندها یک اصطلاحی دارن، میگن الانسان و حریصون علا مامونه، آدم رو از هر چی منع کنی حریص‌تر میشه. از چند روز مونده به چهارشنبه سوری یک سره انسانها را احمق و نادان و اینها خوندن. این کار درستی نیست. در اروپا شب سال تحویل رو، شب ژانویه رو، حدود 400 میلیون انسان شروع میکنن به تلقه و نورافشانی، ولی این تلقه ها زیر نظر سازمان های مسئول ساخته شده، کمتر کسی آسیب میبینه. بعدم این باروت و اینها در اختیار مردم از کجا قرار میگیره؟ در ایران مؤسساتی هستن که وابستگی هایی دارن، اینا رو میگیرن میفروشن، پولشون در میارن، از اون ورم با ایجاد آسیب برای مردم سعی میکنن این سنت رو به حاشیه برانن.
در رابطه با حذف 24 میلیون یاران دیگر، وقتی که فهرست گروه های حذف شده رو مرور می کردم، دیدم که نمایندگان مجلس و قضات نیز شامل این فهرست بودند. نمایندگان مجلس و قضات که در رأس درآمدهای زیرمیزی و شاخص اختلاسی قرار دارند، اینا رو چرا در این لیست قرار دادید؟ این بند خدا ها بابا، این تفلک ها یک شب شامشون میتونه 10 خانوار گرسنه رو سیر کنه. چه کار به این تفلک ها داشتید بیچاره ها؟
میخواستم به مسئولین شهرداری تهران عرض کنم آقای مسئول شهرداری، یک روز خدا را که شده جای خود را با یک دست فروش عوض کن و قضاوت را بین خود و او داشته باش که دست فروش چگونه روزی از خدا میگیرد و تو آقای مسئول شهرداری چجوری روزی از دست فروش میگیری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در بخش قبلی خبری هم شنیدید، شماری از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از چندی پیش رایزنی هایی رو برای ثابت نگه داشتن سقف تولید شروع کردن و قرار نشستی هم در همین باره به زودی در دوحه برگزار بشه. انتشار خبر برگزاری این نشست باعث شد که دیروز بهای نفت به بالاترین سطح خودش در سال جاری میلادی برسه. همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، مروری میکنیم بر مانورهای تازه در بازار جهانی نفت. آقای خاوند، این نشستی که اعلام شده به زودی در مورد تثبیت سقف تولید برگزار میشه، شما چه چشم اندازی براش میبینید؟
اول عرض کنم که بهای نفت هم در نیویورک و هم در لندن به تازگی همونطور که میدونیم به 26 و 27 دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح بود در 12 سال گذشته، ولی بعد از اون تا امروز ما شاهد یک جهش 50% هستیم که باعث شد قیمت این کالا مرز روانی هر بشکه 40 دلار رو بشکنه. دلیل اصلی اوجگیری دوباره قیمت هم این هست که معامله‌گران و گمانه‌زن ها احساس میکنند تولید کننده های نفت ممکنه به یک توافق نزدیک بشن برای تثبیت یا فریز تولید نفت در سطح ماه ژانویه سال جاری. میدونیم که فوریه گذشته با توافق 4 کشور روسیه و عربستان سعودی و قطر و ونزوئلا توافقی در دوحه در این زمینه به دست اومد و دیروز هم اعلام شد 17 آوریل یک ماه دیگه شمار بیشتری از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک دوباره در همون شهر دوحه در همین زمینه گرد همایی خواهند داشت. موفقیت نشست آتی دوحه بستگی خواهد داشت به اینکه تولید کننده های نفت تا چه اندازه مصمم باشند برای خارج کردن بازار از وضعیت فعلی.
اما این نشست دوحه که شما اشاره کردید، آیا ایران هم درش شرکت میکنه؟ به این دلیل سوال نمیپرسم که مشکلاتی که در روابط تهران و ریاض اخیراً به وجود اومده، از جمله یکی از دلایلش بر سر بازار نفت و بهای نفت است، گمان میکنید که ایران شرکت خواهد کرد؟
هنوز هیچ گزارش رسمی درباره شرکت نماینده ایران در نشست آتی دوحه منتشر نشده، ولی تردیدی نیست که ایران حتی اگر در این نشست شرکت بکنه حاضر نخواهد شد تولید نفتش رو در سطح فعلی یا در سطح ماه ژانویه فریز یا تثبیت بکنه. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بارها تاکید کرده که کشورش قصد داره تولیدش رو تا سطح 4 میلیون بشکه در روز بالا ببره و سهمش رو که در دوره تحریم از طرف رقیبان تصاحب شده بود پس بگیره. به نظر میرسه که سایر کشورهای نفتخیز از جمله عربستان و روسیه به این نتیجه رسیدند که نمیتونند رفتار ایران رو تغییر بدن، ولی از طرف دیگه با ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی تولید ایران با آهنگی کمتر از اون چیزی که پیش بینی میشد افزایش پیدا میکنه و به هر حال آنچنان نیست که به این زودی ها بتونه تأثیر زیادی بذاره بر بازار.
اما احتمالاً کشورهایی که در این نشست، یعنی نشست آتی دوحه شرکت میکنن، چه مقدار از تولید نفت جهان رو در حال حاضر در اختیار دارند؟
با توجه به حضور تولید کننده های عضو و غیر عضو اوپک، احتمالاً بیش از 70% تولید در اختیار اونهاست و اگر به توافق نزدیک بشن احتمالاً میتونن از سقوط باسن بیشتر قیمت نفت جلوگیری بکنند.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
به روال هر جمعه نگاهی میاندازیم به هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، اگه اجازه بدین با نگاهی به مثلث، هفته نامه مثلث شروع بکنیم که رو جلد خودش رو با عکسی مزین به تیتر فصل جدید سیاست منتشر کرده.
بله، هفته نامه مثلث در شماره پایان سال خودش که شماره 302 هست، یک ویژه‌نامه مفصل برای نوروز منتشر کرده و به سراغ چهره‌های خبرساز در سال 1394 رفته، گفتگوهایی با برخی از این چهره‌ها انجام داده. از جمله گفتگویی داره با آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در جریان مذاکرات هسته‌ای یکی از چهره‌های خبرساز بود. ایشون در گفتگو با هفته نامه مثلث گفت: من نه اصلاح طلبم و نه اصولگرا. آقای عباس عراقچی، یکی دیگر از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای هم گفتگویی داشته با هفته‌نامه مثلث و ایشون در این گفتگو تاکید کرده که ما گفتگو و مذاکره میکنیم حتی اگر قربانی بشیم. آقای احمد توکلی و محمد رضا باهنر، دو نماینده اصولگرای مجلس نهم که دیگه در مجلس دهم نخواهند بود، آقای توکلی رأی نیاورد و آقای محمد رضا باهنر شرکت نکرد در انتخابات، حالا در گفتگو با مثلث درباره چگونگی انتخابات و همچنین آینده اصولگرایی سخن گفتند. آقای باهنر تاکید کرده که علی لاریجانی رو اگر خرد کنید و باز برگردانید سر جایش باز هم اصولگرا هست. آقای کاظم جلالی که رئیس فراکسیون رهروان ولایت هست در مجلس نهم و چهره اصولگرای میانه‌روی نزدیک به علی لاریجانی است و در لیست اصلاح طلبان لیست امید هم قرار گرفته بود، در گفتگو با هفته‌نامه مثلث گفته که ما سر ریاست مجلس آینده درگیر نخواهیم شد با اصلاح طلبان. و آقای امیرحسین قاضی زاده و علیرضا محجوب هم دو نماینده دیگر هستند که در گفتگوهایی با هفته‌نامه مثلث اظهاراتی داشتند درباره ریاست مجلس آینده. آقای امیرحسین قاضی زاده که از چهره های جبهه پایداری هست و از مشهد به مجلس دهم راه پیدا کرده گفته که آقای حسن روحانی ریاست جمهوری آینده خودش رو فدای علی لاریجانی نخواهد کرد و از او حمایت نمیکنه که به ریاست مجلس برسه. یکی دیگر از چهره هایی که گفتگو داشته در این شماره هفته‌نامه مثلث آقای عباس عبدی هست که گفته پروژه اصلی اصولگرایی باز تعریف پروژه اصلی فعلی در ایران باید باز تعریف اصولگرایی باشه. چند چهره فرهنگی هم گفتگوهایی داشتن با هفته‌نامه مثلث مثل بهروز افخمی، آقای مسعود فراستی و همچنین یک مناظره هم میان محمد قوچانی و عباس سلیمی نمین درباره موافقان و مخالفان حسن روحانی در شماره نوروزی مثلث منتشر شده.
اما دو هفته‌نامه آیت ماندگار با عکسی از خسرو گل سرخی و ظاهرا با پرونده‌ای در مورد این شاعر منتشر شده.
بله، پرونده‌ای که آیت ماندگار در شماره تازه خودش منتشر کرده با تیتر یادار سقل زمین کجاست، نگاه متفاوتی به نوشته این هفته‌نامه داره به زندگی و آثار خسرو گل سرخی. آقای کاوه گوهر، این کسی که آثار خسرو گل سرخی رو در سالهای اخیر جمع‌آوری تدوین و منتشر کرده، یه گفتگویی هم ایشون داشته با آیت ماندگار درباره خسرو گل سرخی. البته یک ارزیابی هم این هفته‌نامه در شماره نوروزی خودش درباره پیام شرکت کنندگان در انتخابات هفتم اسفند ماه داشته که با تیتر پیام ما روشنه در این هفته‌نامه منتشر شد.
اما نگاهی بیاندازیم به هفته‌نامه تماشاگران که عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به مهراوه شریفی نیا.
بله، مهراوه شریفی نیا در گفتگویی که با هفته‌نامه تماشاگران امروز ویژه نوروز منتشر کرد انجام داده، تاکید کرده که زندگی او به دو بخش تقسیم شده، یکی پیش از بازی در سریال کیمیا و بخش دوم هم بعد از بازی در این سریال. اشاره‌ای هم ایشون کرده به میزان نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران و گفته که بسیاری از اطرافیان خود ایشون هم تا پیش از کیمیا سریال های تلویزیونی رو نگاه نمی کردن. اما یکی دیگر از مطالب خواندنی شماره نوروزی هفته‌نامه تماشاگران گفتگویی است که این هفته‌نامه منتشر کرده درباره کلاه مخملی هایی که در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در میتینگ اصولگرایان حاضر شده بودن و عکس های اونها بازتاب های بسیاری داشت. یک گزارش خواندنی داره درباره اینکه تعداد نمایندگان زنی که وارد مجلس شورای اسلامی شدن چند نفر هست و چگونه رکورد حضور زنان شکسته خواهد شد با تیتر حالا پای چند زن در میان است. و یه گفتگو هم داره با آقای مهدی عبدالوند، کسی که پوستری از او منتشر شده بود در جریان انتخابات که پدرش در حال نصیحت کردن به او بود، و چهره خبرساز سال 94 رو هم معرفی کرده هفته‌نامه تماشاگران در شماره نوروزی خودش.
فرصت بسیار کوتاهی هم داریم تا نگاهی سریع بیاندازیم به هفته‌نامه آتیه نو.
هفته‌نامه آتیه نو در شماره نوروزی خودش با تیتر ایران زیبا مهمان چشمای شما گزارشی منتشر کرده درباره مکان‌های دیدنی در نقاط مختلف ایران که شهروندان و ایرانیان در جریان سفرهای نوروزی خودشون میتونن به اونجاها مراجعه کنن و ببینن. به طور کامل این مکان‌ها رو معرفی کرده. یه گفتگوی نوروزی هم داره با آقای تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، که از سال 94 به عنوان سخت‌ترین سال سازمان تامین اجتماعی در از ابتدای تأسیس اون تا کنون یاد کرده، اما گفته ممکن هست در سال 95 وضعیت سازمان تامین اجتماعی بهتر بشه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم.
7:24 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحانه با خبر پی میگیریم با گزارشی در مورد پیرترین مرد جهان، مردی لهستانی که کتاب رکوردهای گینس او رو در حال حاضر پیرترین مرد حاضر دنیا میدونه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
112 سال داره و مؤسسه گینس او رو پیرترین مرد دنیا معرفی کرده. به دوربین‌های عکاسان لبخند می‌زنه و نگاهی هم به گواهی مؤسسه گینس می‌اندازه. اسرائیل کریستال از بازماندگان هولوکاست و متولد لهستان هست. پسرش میگه مدارک باقی مانده نشان دهنده تولد پدرش در سال 1903 میلادیه. مسئول ثبت گینس به آقای کریستال میگه که سال آینده هم برای تایید گواهی پیرترین مرد دنیا پیش اون بر میگرده. مادر آقای کریستال وقتی که او 7 ساله بوده از دنیا رفته و پدرش هم در اوائل جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی به اسارت نیروهای روس در اومده. فرزند آقای کریستال معتقده نبود پدر و مادر به او کمک کرده که قوی بشه.
فکر میکنم این باعث شده که از لحاظ روحی خیلی قوی بشه و کمک کرده که ناملایمات بعدی رو از سر رد بکنه.
بنابر یادداشتی در سایت گینس، آقای کریستال در سال 1950 میلادی، یعنی حدود 65 سال قبل، بعد از زنده بیرون اومدن از اردوگاه مرگ آشوبیتس به اسرائیل نقل مکان کرد. گرچه تجارب تلخ بر آقای کریستال تأثیری نگذاشته و به گفته پسرش او بسیار خوشبین است.
او هرگز نیمه خالی لیوان رو نمیبینه، هرگز.
بر پایه رکوردهای جهانی گینس، پیشتر پیرترین مرد دنیا اهل ژاپن بود که حدود 2 ماه قبل در سن 112 سالگی فوت کرد. خانواده اسرائیل کریستال 112 ساله از ثبت اسم او به عنوان سال خورده ترین مرد دنیا خوشحالند.
گزارش نوشین سید حسینی بود. فرصتی است تا همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و نگاهی بیاندازیم به خبرهای دنیای پرشور ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اخبار ورزشی رو با فوتبال اروپا آغاز میکنیم. 16 تا تیم برتر رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا مشخص شدند. 8 تیم برای لیگ قهرمانان و 8 تیم هم در لیگ اروپا تا تصاحب جام قهرمانی به مسابقات خودشون ادامه خواهند داد. نکته جالب اینه که این 16 تا تیم برتر اروپا 6 تاش برای لالیگا است، 3 تیم از بوندسلیگا، 2 تیم انگلیس، 2 تیم پرتغال و تیم لیگ‌های فرانسه و جمهوری چک و اوکراین هم هر کدوم 1 تیم دارن. به این ترتیب در جمع 16 تا تیم برتر اروپا لیگ ایتالیا یعنی سری آ حتی یه نماینده هم نداره. همچنین لیگ‌های معتبری مثل هلند، مثل بلژیک، لیگ ثروتمند ترکیه و سایر لیگ‌های مطرح جمله یونان حتی 1 نماینده هم در جمع 16 تا تیم برتر فوتبال اروپا ندارن. دیروز در ادامه رقابت‌های لیگ اروپا بروسیا دورتموند تیم دوم بوندسلیگا مقابل تاتنهام تیم دوم لیگ برتر انگلستان مثل بازی رفت در دیدار برگشت هم به برتری رسید. حساس ترین بازی هم لیورپول و منچستر یونایتد بود که بازی برگشت مساوی شد تا لیورپول بتونه یونایتد رو حذف کنه، گام به مرحله بعدی بگذاره. از دوپینگ و هیاهوی هفته های اخیر، یولیا افیموا قهرمان شنای جهان برنده مدال برنز المپیک لندن هم تست دوپینگش مثبت در اومد. از همون داروی شاراپوا استفاده کرده. طی 2-3 هفته اخیر تعداد ورزشکارهای روسی که از اون دارو استفاده کردن و محروم شدن پرشمار، از ورزش‌های زمستانی گرفته تا تابستانی، از ورزش‌های قدرتی گرفته تا ورزش‌های سرعتی، در رشته‌های مختلف تست دوپینگشون مثبت اعلام میشه. از ورزش ایران، حمیده عباس علی قهرمان بازی‌های آسیایی در رشته کاراته از مطرح‌ترین زنان ورزشکار ایران اعلام کرد که با هزینه شخصی عازم رقابت‌های لیگ جهانی در هلند میشه. این اتفاق برای عبدالله جامعی، تنها ژیمناست ایرانی که مدال آسیایی گرفته در تاریخ این رشته ورزشی، هم تکرار شده. جامعی گفت به دلیل عدم حمایت فدراسیون، همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، برای حضور در رقابت‌های جام جهانی قطر با هزینه شخصی عازم این مسابقات میشه، که انتقاداتی رو هم برانگیخته این اتفاقات، با توجه به اینکه قرار اگر دولت حمایت بکنه فقط نباید فوتبال باشه و همه ای رشته ها رو باید مد نظر قرار بده، خصوصا رشته هایی که ورزشکاران و مدال آور در اون فعالیت میکنن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزومندم.
هفت و سی دقیقه بامداد در ایران، این مجله صبحانه با خبر است. سلام میکنم به شمایی که از همکنون به این مجله پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای این مجله ما رو همراهی میکردید. در بخش دوم صبحانه با خبر آغاز میکنیم با مروری سریع بر خلاصه خبرها با همکارم کیان معنوی.
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفت که توافق اتمی ایران مانع از اقدام وزارت دفاع آمریکا برای جلوگیری از آنچه او تهاجم ایران در منطقه خواند نمیشود. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در پی حمایت از طرحی برآمدند که دولت باراک اوباما را موظف می‌کند تحریم‌های سخت‌تری را علیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران اعمال کند. خبرگزاری رسمی روسیه اینترفاکس از قول دیمیتری روگزین، معاون نخست وزیری روسیه، گزارش داد که مراحل تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران طبق برنامه پیش می رود و به گفته او تنها نکاتی از جمله موضوع پس گرفتن شکایت ایران در دادگاه لاهه در این باره باید حل و فصل شود. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تشکیل یک منطقه خودمختار توسط کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. جان کربی، سخنگوی وزارت آمریکا، روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت همه طرف‌ها در سوریه بر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه همسو هستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای به طور رسمی اقدام جنگجویان گروه حکومت اسلامی علیه مسیحیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در عراق و سوریه را نسل کشی دانست. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه بامداد امروز جمعه در مورد جزئیات نهایی توافق درباره بحران پناهجویی در بروکسل به توافق رسیدند. فرمانده نیروی هوایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بخش عمده نیروهای روسیه ظرف دو سه روز آینده از سوریه خارج خواهند شد. و وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که ظن آن دارد کره شمالی بامداد امروز جمعه یک موشک بالستیک دیگر را از سواحل شرقی خود به مسافت 800 کیلومتر به سمت دریا شلیک کرده است.
خلاصه آخرین خبرها بود همراه با همکارم کیان معنوی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر شنونده این مطالب خواهید بود. آخرین تحولات مربوط به انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا رو پیگیری خواهیم کرد. سراغ میگیریم از یک نمایشگاه در گرجستان که آثاری از دوره‌های صفویه و قاجاریه رو به نمایش گذاشته. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم و البته موسیقی خواهیم شنید و صدای شما هم جایگاه ویژه‌ای در رادیو فردا داره. شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از دیدگاه‌ها و نظرات خودتون مطلع کنید. در ادامه صبحانه با خبر مروری کنیم بر آخرین تحولات مربوط به رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. البته تا روز انتخابات حدود 8 ماهی باقی مونده، ولی رقابت‌های درون حزبی در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز به روز حساس‌تر و فشرده‌تر میشه. در تازه‌ترین انتخابات درون حزبی که همین چند روز پیش در چند ایالت مهم آمریکا انجام شد، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ پیروزی‌های چشمگیری به دست آوردند. برای آگاهی از آخرین خبرها و تحولات مربوط به این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا. آقای میلانی، تازه ترین دور از انتخابات درون حزبی چه تغییری در موقعیت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ به وجود آورده؟
با عرض سلام، موقعیت خانم هیلاری کلینتون رو در حزب دموکرات خیلی بهتر کرده و موقعیت آقای ترامپ هم در حزب جمهوری‌خواه کمی بهتر کرده. در حقیقت میشه گفتش که این انتخابات یه آب سردی ریخت به سر آقای ساندرز که کسیه که با خانم هیلاری کلینتون در حزب دموکرات داره مبارزه انتخاباتی میکنه و شانسی که ایشون بتونه نامزد حزب جمهوری خواه بشه به نظر من خیلی خیلی کم شد به خاطر این انتخابات. موقعیت آقای ترامپ رو هم خیلی بهتر کرد به خاطر اینکه ایشون حداقل در 4 ایالت پیروزی به دست آورد و از اون مهمتر تونست که کسی که با ایشون مبارزه، یکی از کسایی که مبارزه انتخاباتی میکرد که یک سناتوری از ایالت فلوریدا رو، اونو از صحنه خارج بکنه و موقعیت خودش رو بهتر کنه. در حقیقت میشه گفتش که انتخابات، آخرین انتخابات در 5 ایالت آمریکا، هم برای خانم کلینتون خیلی خوب بود و هم برای آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه.
به موفقیت‌های چشمگیر این دو نامزد، یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، اشاره کردید، اما بعد نیست یه نگاهی هم به موانع اصلی که بر سر راه این دو نفر در حزبشون برای کسب نامزدی نهایی در حزبشون هست اشاره کنید.
بله، برای خانم کلینتون خطر عمده در داخل حزب نیست. فعلا خانم کلینتون 1561 نماینده داره و آقای ساندرز در حقیقت نصف ایشون داره. بنابراین اشکال عمده خانم کلینتون در حزب نیست. اشکال عمده ای که امکان داره ایشون داشته باشه اینه که پلیس فدرال آمریکا در رابطه با استفاده ایمیل های شخصی ایشون یک مقداری دارن تحقیق میکنن و اگر یک موقعی تصمیم گرفته بشه که ایشون به دادگاه بره، اون موقع اشکالات جدی خواهند داشت. آقای ترامپ اشکالاش به نظر من خیلی بیشتره در داخل حزب تا خانم هیلاری کلینتون، به خاطر اینکه برای نامزد شدن شما در حدود 1238 نماینده میخواهید که ایشون در حقیقت امروز فقط 621 نماینده داره و رقبای دیگرش هم مهمترینشون سناتور کروزه که ایشون در حدود 396 داره، نماینده داره. به خاطر همین خیلی ها معتقد هستند که ایشون نمیتونه در 2 ماه و نیم آینده به 1238 نماینده برسه، که اگر این اتفاق بیفته اون موقع مجلع عمومی میاد خودش یک نفر رو انتخاب میکنه و به خاطر همینم آقای دونالد ترامپ 2 روز قبل اعلام کرده بود که اگر این اتفاق بیفته ممکنه تو آمریکا اختشاش بشه یا شورش بکنن طرفدارای اون. اشکال دیگه هم که ایشون داره اینه که در داخل حزب به خاطر مواضع تند ایشون یه جنگ داخلی شروع شده. خیلی از کسایی که سالیان سال در حزب جمهوری خواه دارن کار میکنن رسما اعلام کردن که با ایشون مخالفت خواهند کرد.
اما بعد این نگاهی هم بندازیم به مواضع و دیدگاه‌های این دو نامزد پیشتاز، یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در حزبشون در مورد ایران. اختلاف اصلی و عمده‌ای که بین این دو نامزد در مورد ایران هست چیا هست؟
اختلاف اصلیش اینه که ما کسایی که به مشاوران عمده خانم هیلاری کلینتون هستند و باش آشنا هستیم. ایشون 4 سال وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود. با فلسفه سیاسی ایشون ما آشنا داریم. در مذاکراتی که بین ایران و آمریکا بوده ایشون سهم خیلی مهمی رو داشته. بنابراین سیاستی که ایشون امکان داره انتخاب بکنه ممکنه ادامه سیاست‌های آقای اوباما باشه، ولی با یک مقداری شدت دیگه. و نکته عمده‌ای که در رابطه با خانم هیلاری کلینتون من باید اشاره کنم اینه که ایشون چندین بار صحبت از این کرده که ما باید ایران رو مهار سیاسی بکنیم. اما در رابطه با آقای دونالد ترامپ ما واقعا نمی‌دونیم که مشاوران ایشون کیه، به خودشون هم هنوز اعلام نکردن و چون ایشون هیچ موقع در انتخابات شرکت نکرده و رول سیاسی نداشته قضاوت دربارش مشکله. ولی 2 نکته من میتونم بهش اشاره کنم. یکی این که اول این که ایشون چندین بار اعلام کرده که اگر انتخاباتو ببره قرارداد اتمی که بین ایران و 6 کشور جهان بوده رو دوباره سعی خواهد کرد که مذاکرات رو آغاز بکنه، که من فکر میکنم خیلی کار مشکلیه، ولی در هر صورت حرفی که ایشون زده. و اگر ایشون انتخابات ببره من فکر میکنم که سیاست ایران، سیاست آمریکا در قبال ایران خیلی شدیدتر از سیاست آقای اوباما باشه و تنش بین ایران و آمریکا حداقل در 1-2 سال اول ریاست جمهوری ایشون خیلی بالا بگیره.
محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
منم از شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
نگاهی بیاندازیم به هفته‌نامه ها و سالنامه هایی که در آخرین شماره خودشون در سال 94 در ایران به چاپ رسیدن. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، اجازه بده با زمینه هفتگی روزنامه اعتماد یعنی کرگدن شروع بکنیم. در این شماره از کرگدن چه مطالبی بازتاب یافته؟
کرگدن همونطوری که از روی جلدش پیداست بخشی از مطالب خودش رو به مطالب نوروزی اختصاص داده. در مطالبی که برای نوروز منتشر کرده از جمله گفتگویی است با آقای داریوش مهجویی کارگردان سینما با تیتر رازم را به شما میگویم. اما شماری از داستان نویسان و مترجمان سرشناس ایران هم در شماره تازه کرگدن ترجمه ها یا داستان های تازه خودشون رو منتشر کردن، از جمله گلی امامی، بهاءالدین خرمشاهی، محمد کشاورز، داوود غفارزادگان، سیامک گلشیری، خجسته کیهان، مهدی زاره و برخی دیگر از چهره های فرهنگی مطالبی دارن. تعداد داستان های تازه در شماره تازه این زمینه روزنامه اعتماد خواندنی هست. البته آقای علی میرفتاح، سردبیر زمینه کرگدن، اعلام کرده که از ماه اردیبهشت این زمینه روزنامه اعتماد به شکل هفته‌نامه‌ای مستقل منتشر خواهد.
اما مثل بیشتر نشریاتی که در آخرین شماره سال 94شون پرونده هایی برای مطالب ویژه نوروزی در آوردن، نشریه زنان امروز هم پرونده ویژه در آورده با عنوان اینجا زیبایی می فروشند. این مطالب این پرونده چی از شهرام؟
مطالب پرونده نوروزی ماهنامه زنان امروز مربوط است به عملهای جراحی زیبایی که در ایران انجام میشه. همین گزارشی که شما بهش اشاره کردید، اینجا زیبایی میفروشند، درباره بررسی علل گرایش زنان به خدمات زیبایی هست در ایران. زنان مصنوعی با زیبایی استاندارد، زن بودن فقط زیبا بودن است، تغییر چهره برای ازدواج بهتر و همچنین به نام سنت از جمله مطالبی است که در این بخش منتشر شده. یک گفتگو هم داره با درباره این که زنان کم درآمد نگاهشون به جراحی های زیبایی و کسانی که این جراحی ها رو انجام میدن چطور هست. در بخش جانب آبی که بخش فرهنگی ماهنامه زنان هست، در این شماره گفتگوی منتشر شده با بهناز علیپور با تیتر هر کلمه استعداد خاص خودش را دارد. خانم علیپور از جمله داستان نویسان زنی است که در سالهای اخیر آثارش در ایران منتشر شده. اما بخش اصلی فرهنگ و هنر ماهنامه زنان در این شماره مربوط است به جشنواره فیلم فجر و بررسی نقش زنان در سینمای ایران طی سال 94.
به سینما اشاره کردید، نگاه بندازیم به همشهری سینما، ماهنامه همشهری سینما که در ویژه‌نامه نوروزی خودش ترجیح داده از شماری از شخصیت‌های سینمایی و غیر سینمایی بپرسه که فیلم‌های محبوب عمرشون چیا هستن.
بله، همشهری سینما در شماره تازه خودش 7 منتقد از جمله آقای کیانوش عیاری، کیومرث پوراحمد، مانی حقیقی، احمد امینی، حمید نعمت الله، بهروز افخمی و بهرام توکلی رو ازشون خواسته که درباره فیلم هایی که بهترین فیلمی که در عمرشون دیدن نظر بدن و اونها هم فیلم های مورد نظر خودشون رو معرفی کردن. تصویر روی جلد این شماره هم مربوط هست به همین بخش از همشهری سینما. اما من و سینما و سال 1394 هم بخش دیگری است در همشهری سینما که در اون از 4 نویسنده، جلال سمیعی، شهرام شهیدی، سارا سالار و ایمان صفائی خواسته شده که درباره سینما در سال 94 نظرات خودشون رو بیان کنن. معرفی بهترین و مهمترین فیلم‌ها، چهره‌ها، دیالوگ‌ها، پوسترها و اتفاقات سینمایی سال 94 هم بخش دیگری از همشهری سینما هست و البته کارنامه 40 سالی فیلمسازی داریوش مهرجویی هم در این شماره همشهری سینما مورد بررسی قرار گرفت.
رویدادهای سال 94 فقط منحصر به عالم سینما نیست، نشریه تندیس هم به رویدادهای هنرهای تجسمی در سال گذشته پرداخته.
بله، تندیس 2 هفته نامه است که به هنرهای تجسمی میپردازه. در شماره نوروزی خودش روی جلد اختصاص داده به اثری از فرشید مسخالی به بهانه بهار سال 1395. اما در بخش گزارش هایی که در این شماره تندیس منتشر شده زرتشت رحیمی نگاهی اجمالی داره بر نمایشگاه ها در سال 1394. سعید باباوند درباره برگزیده های گرافیک سال 94 گزارشی نوشته. سنا حسین پور درباره کارتون نمایشگاهی در سال 94 و نمایشگاه هایی که در سال 94 در این زمینه تخصصی برگزار شده بودند رو در یک گزارش عرضه کرده برای خوانندگان و مخاطبان تندیس. مهیار اسدی هم درباره مجسمه سازی و روند و نمایشگاه هایی که در سال 94 برگزار شده بود در این بخش مطلبی در تندیس تازه منتشر کرد.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
7:44 دقیقه صبح در ایران. بعد نیز سری بزنیم به دنیای هنر. نمایشگاه نقاشی قاجار و صفویه این روزها در موزه ملی گرجستان برپا هستش. روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در منطقه قفقاز از این نمایشگاه بیشتر میگوید.
در خیابان رستاولی در مرکز شهر تفلیس موزه ملی گرجستان قرار دارد و طبقه سوم این موزه به آثار مشرق زمین اختصاص داده شده. در این موزه صدها اثر هنری و باستانی در پیوند با ایران موجود است. از آثار موجود در این بخش از موزه ملی گرجستان می توان به مینیاتورهایی که با اشعار سعدی تزئین شده و نقاشی‌هایی از دوره زندیه که ادامه مکتب نقاشی دوره صفوی است اشاره کرد. نقاشی دختری با آینه و دختر نوازنده‌ای که دایره زنگی بر دست دارد و دخترانی در حال رقص که نامی از پدیدآورندگان این آثار در دست نیست، همگی به سالهای 1798 تا 1834 میلادی تعلق دارند. لازم به ذکر است که از نقاشی‌های تمام‌قد سلسله‌های زندیه و قاجاریه که شاهکارهای بی‌نظیر شناخته می‌شوند، به آن دلیل که در دوران سلسله قاجاریه این سبک رشد و توسعه یافت، به نام سبک قاجار یاد می‌شود. دو نقاشی بسیار برجسته دیگر به اواخر قرن 18 تعلق دارد که یکی از آنها شاهزاده جوان عباس میرزا و دیگری تصویر فریدون قهرمان افسانه‌ای شاهنامه را به تصویر کشیده است. نقاشی از یک موسیقیدان و زنی با یک گوزن، نمایانگر خصوصیات هنر اروپایی با شیوه ایرانی است که شکل صورت را با نمایش جزئیات و لباس‌های متداول منتسب به هنر ایرانی ترکیب کرده است. از شاهان قاجار نقاشی از محمد شاه که روی صندلی دستداری نشسته است و لباس رسمی مجلل و آراسته‌ای بر تن و تاج کیانی بر سر دارد جلب توجه می کند. در کنار نقاشی های شاهان تصاویری از زنان در نقش های گوناگون و صحنه های حضور اعیان در دربار و نقاشی عشاق و نوازندگان و رقصندگان است که گوشه هایی از زندگی در ایران قاجاری قبل از انقلاب مشروطه را به ویژه در میان درباریان نشان می دهد. در بخش ورودی آثار مشرق زمین، عکسی هم از حضور محمد رضا شاه پهلوی هنگام افتتاح موزه هنرهای شرقی با توضیحاتی برای بازدید کنندگان قرار دارد. برای ایرانیانی که قصد سفر به گرجستان را دارند، بازدید از موزه ملی گرجستان در تفلیس خالی از لطف نخواهد بود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، تفلیس.
اما بعد از این گزارش هنری سری بزنیم به دنیای موسیقی. همراه بشیم با بردیا افشین که مثل هر جمعه نگاهی کرده به رویدادهای یک هفته گذشته موسیقی ایران.
با وجود اعتراض گروه‌های مذهبی به برگزاری کنسرت رضا یزدانی در کرمان، این اجرای زنده سه‌شنبه پیش در تالار هلال احمر این شهر برگزار شد و 500 نفر از نزدیک اجرای این هنرمند موسیقی پاپ رو بر روی صحنه از نزدیک تماشا کردند. ابتدای این هفته نامه‌ای سرگشاده از گروهی از طلاب، اساتید و دانشجویان حوزه علمیه کرمان در رسانه‌های ایرانی منتشر شده بود که طی این نامه این عده نارضایتی شدید خودشون رو از برگزاری این کنسرت ابراز کرده بودند. اون هم به این دلیل که کنسرت دو روز بعد از روزی برگزار می‌شد که شیعیان باور دارند فاطمه زهرا احتمالاً در این روز از دنیا رفته.
اگه عاشقت نبودم آنه می داد این ترانه بی خیال بد بیاری ز زنده بادی عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده بادی عاشقانه. بین این ستا اتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هست نده فرمان واسه ایست.
رضا یزدانی خواننده، آهنگساز و نوازنده 42 ساله در آخرین اجرای زنده‌اش در سال 1394 خورشیدی آثار معروفش را اجرا کرد. آهنگ‌هایی چون لاله‌زار، تهران تهران و خاطرات مبهم. پس از این اجرا در تالار هلال احمر کرمان معاون اداره کل ارشاد استان کرمان نسبت به اعتراض‌ها به برگزاری این کنسرت واکنش نشون داد. او گفت اداره‌اش قانونی عمل می‌کنه، اون هم به دور از ماجراجویی و پیروی از جریانات سیاسی، و او متاسفه که نسبت به مجوز صادر شده این اداره برخی معترضن.
میشه تو خیالم ببینین زخمای کهنه دیگه پانسمان نمیشن شدن این تیر آخر وسط جمجمه من. اگه غمم افراطی بود یا بر دل غیزاتی بود دست خودم نبود به جنس دلم اسخاطی. من زدی شد توی قلبت یاد کارون شب دجله سر کوچه های بومبست یاد هجله پشت هجله بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میدون مادراشون گشت شیشه پدراشون ته دالون. پس چرا با تو غریب است نسل بی خاطره من یادمون نیست که چجوری واسه هم دیگه میمردن. خدایا من به هر محفل غریبم ندارم میل دارو کو طبیبم طبیبم صف کار ساخت و سازه منم آلوده دوده دوسیبم.
گروه عجم در این روزهای آخر سال خورشیدی درست دوشنبه این هفته اولین آلبوم رسمیش رو در بازار ایران منتشر کرد و مفصلاً دیروز در این باره گفتم. اما انتشار آلبوم رگ و ریشه و آغاز فعالیت رسمی این گروه در ایران در روزهای اخیر بازتاب فراوانی در رسانه‌های ایران داشته. البته این اتفاق بی‌حاشیه هم نبوده و سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرزاد طالبی درباره فعالیت‌های گروه عجم در ایران توضیح داده. او در جواب به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره پخش ویدیویی از این گروه در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای مستقر در خارج از کشور گفته گروه تولید آثار عجم تعهد داده که این گروه با شبکه‌هایی از این دست همکاری نمی‌کنه. فرزاد طالبی گفته در سال نوی خورشیدی این موضوع رو بررسی میکنه. عجم گروهی است که پیشتر خارج از ایران و از شهر لندن پایتخت بریتانیا فعالیتش رو آغاز کرده بود و 5-6 سالی است با انتشار یک آلبوم و چندین تک آهنگ و ویدیو توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده.
آیز آقا لندامنه تا این گلو رامون کنم شاید از گرمای سود کشم دوده آدم. به نازم من با اون قلیون خوشکام به اون تنگ بلورین خوشندام که قلب
عرض انام بیا آتیش بگردون زغال دونو بچرخون بیا تا کام بگیریم از زمونه آخ به چاقون دونه قلیون
در آخر یادی میکنم از جلال ذوالفنون، چرا که امروز درست همزمان با چهارمین سالروز درگذشت این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی. آقای ذوالفنون یک آهنگساز، نوازنده چیره دست ساز سه‌تار، مدرس موسیقی، پژوهشگر و موسیقیدان بود. او به هنگام مرگ 74 ساله بود. 28 اسفند ماه سال 1390 بود که او از دنیا رفت. از جلال ذوالفنون برای فرهنگ و هنر ایران یادگارهای بسیاری باقی مونده، شاگردانی که پرورونده، آثاری مکتوب که به قلم درآورده و آثار برجسته موسیقایی که ساخته، از جمله تصانیفی با آواز هنرمندانی چون شهرام ناظری، صدیق تعریف، علیرضا افتخاری و خیلی های دیگه. با هم به یکی از جاودانه های ساخته جلال ذوالفنون گوش میدیم، به قطعه یار مرا از مجموعه‌ای به اسم آتش در نیستان، آلبومی که متعلق به سال 1367 خورشیدی که از جمله آثار برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی محسوب میشه. قطعه یار مرا بر روی شعری است از مولانا، شاعر برجسته اهل ایران زمین و ادب پارسی متعلق به قرن هفتم، و آواز این قطعه رو شهرام ناظری اجرا کرده. یار مرا، قطعه ساخته جلال ذوالفنون.
جگر خار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت من سور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا بیش قرشی توی خانه نایی توی روزه امی توی حجره قرشی توی خانه نایی توی روزه امی
با آتشی در نیستان اثر شهرام ناظری و جلال زلفنون به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم که در این 60 دقیقه ما را همراهی کردید تا فردا که با آخرین مجله صبحانه با خبر در سال 94 باز می‌گردیم. براتون جمعه‌ای سرشار از بهروزی و شادکامی آرزو می‌کنم. روز خوش.